سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر. جلسه 106.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. درباره طبقات اجتماعی و مباحث مربوط به فاصله طبقاتی و اینها صحبت های زیادی هست و نکات خیلی خوبی هست. یکی از تفاوت‌های جدی تفسیر شریف المیزان با سایر تفاسیر قبل از خودش و معاصر با خودش و حتی بعد از خودش اینه که روی کرده مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان یک روی کرده اجتماعی است. یکی از مصیبت‌هایی که ما بهش دوچاریم در عرصه فرهنگی، در عرصه رسانه‌ای، در عرصه تبلیغی اینه که اسلامی که برای ما تبلیغ شده و باورش به ما داده شده اسلام انفرادی است. مرحوم آیت الله شهابادی کتابی دارن، کتاب خیلی خوبی به اسم شذرات المعارف. این کتاب مال دهه 20 و قبل از دهه 20 در واقع، سالهای حکومت رضا شاه. 5 تا شذره داره. ما تو این ایام ماه رمضان که خدمت عزیزان مازندرانی بودیم، تعدادی از این نخبه های مازندران گفتن که بحثی، جلسه درسی چیزی باشه، بچه های شریف و تهران و اینها بودن که یه بحثی داشته باشیم. ما این کتاب شذرات رو شروع کردیم با دوستان خوندن، یه شذره رو خوندیم توی ماه رمضان، 4 تا شذره دیگهش مون. نه حتی گفتن خب چی میشه بقیهش، گفتیم مشهد رفتیم اشاره با رفقای مشهدیمون بحثش رو ادامه میدیم. این کتاب کتاب بی‌نظیری است، کتاب شذرات المعارف، هم عرفان، هم سیاست، هم اقتصاد، هم عرض کنم که حکومتداری، فرهنگ، رسانه است، همه چی رو گفته مرحوم آیت الله شهابادی. امام محصول این کتاب، محصول این نگاه. یکی از چیزهایی که خیلی ایشون بهش میتازه حمله میکنه مرحوم آیت الله شهابادی اسلام انفرادیه. ایشون میفهمد که یه چیز مندرآوردی اسلام انفرادی و یک خیانت به فرهنگ و دیانته. ما چیزی به اسم اسلام انفرادی نداریم. فراداترین و فردیترین اعمال و حرکات و سکناتی که تو اسلام تعریف شده اینها هم اجتماعی است و در بستر اجتماع تعریف شده. وضعش یه وضع اجتماعی است. از نماز دیگه خصوصی تر و فردی تر نداریم. نماز رو هم جماعت خواستن. تمام مناسک دین مناسک اجتماعی و عمومیه. یه بحثی که ایشون خیلی روش مانور میده. خب این نیست تو فضای رسانه‌ای و تبلیغی ما، نیست هنوز که هنوزه. تو دانشگاه‌های کشور سخنرانی که میشه، از معارف دین که گفته میشه، احکام غسل و کفن گفته میشه. میت رو، چوب رو کجاش بذاریم، کجای بغلش بذاریم که این مثلا استحباب داشته باشه و بعد 5 تا تیکه باشه، 4 تا تیکه باشه، 3 تا تیکه باشه، مردونه، زنونه، بچه گونه. عرض کنم که بول رو چه شکلی باید شست، چند بار باید شست. البته من نمیخوام اینا رو تحقیر بکنم یا تخطئه بکنم، احکام دینه و درست سر جای خودش. ولی کی قراره که ما به اسلام اجتماعی برسیم؟ خیلی فاصله داریم. بله من قبول دارم این جمله سید جمال اسدآبادی رو که اسلامی که دست ما هست اسلام نیست. البته بخش دومش رو قبول ندارم که اسلامی که در اونی که در غرب اسلامه، یعنی نه من قبول ندارم، مرحوم علامه طباطبایی خیلی به این جمله میتازه. ایشون فهمه کسی که ذره اسلام رو شناخته باشه یه همچین حرفی نمیزنه که من اسلام رو این اونجا دیدم، مسلمونا رو اینجا دیدم. خیلی علامه طباطبایی در المیزان به این جمله میتازه خیلی شدید، با اینکه سید جمال اسدآبادی شخصیت قابل احترام و فوق العاده ای است، شخصیت کم نظیری است. سید جمال افغانی به قول شهید مطهری شخصیت فوق‌العاده است. ولی جمله غلطی است. اونی که اونجا هست اسلام نیست. البته محاسنی هست، چیزهایی هست، بالاخره امتیازاتی هست. اونی که اونجا هست اسلام نیست. اینی هم که اینجا هست اسلام نیست. اینی هم که اینجا هست اسلام نیست. خیلی ما با اسلام فاصله داریم. این بحثی که میخوام طرح بکنم خدمتتون تو این چند جلسه و دوستان میخوام که پیگیر بحث باشن، و بحث رو با هم پیش ببریم. بحث بسیار مهمی است. ما اصلا از اول سال که بحث رو شروع کردیم به خاطر این بخشش بود که به اینجاش برسیم. البته خب چون این بحثی بحثی که نخبگانی تره و حالا فضای ما فضای بحثمون ساعت بحثمون ساعتیه که دیگه عمده دوستان برای استراحت میان و وقت نماز دیگه درس ها و اینها الان که ایام امتحانات و بعدش امتحانه قبلش امتحان بوده. ما خیلی طول سال عزیزان رو اذیت نکردیم، گفتیم حالا بالاخره بحث علمی نشه خیلی بهتره، ولی خب چاره‌ای هم نیست. حالا این ایامی که امتحاناته و بعد امتحاناته که جمع معدودتر و محدودتری رو خدمت عزیزان هستیم، یکم میخوایم دوز و غلظت علمی بحث رو ببریم بالا. بحث‌های خیلی خوبی داریم، خیلی گره‌های ذهنی با اینا باز میشه، خیلی مسائل روشن میشه، خیلی مسائل داریم. من خودم میشینم یه وقتایی شمای کلی بحث رو یه مروری میکنم، اینم چقدر حرفا داریم اینجا بزنیم، چقدر شبهات برطرف میشه، شبهات جدی، شبهات اساسی، خیلی مطالب هست. حالا خود باید وارد بحث بشیم و پیش بریم. اولا در مورد جامعه، حالا من در تعریف جامعه و اینا وارد بحث نمیشم، خیلی مباحث هست. ببینید اینا که الان این جزوه‌ای که الان من خدمتش هستم، این نمیدونم 100 و چند صفحه، این مقدار من تهیه دیدم این چند جلسه برای شما بگم، نمیدونم چند صفحه است، 100 و خورده‌ای صفحه است، شاید بیش از 100 صفحه بشه. عرض کنم که این حالا یه مقداری از بحثمونه، بخش فاز اول بحثمونه که فقط در مورد جامعه و طبقات جامعه مباحثی که داریم اینه. در تعریف جامعه خیلی نکات گفته شده، بین جامعه شناسا اختلافی هست، بین قدما اختلاف بوده، بین علانی ها اختلافه. وارد این بحثا نمیخوایم بشیم، با ایناش کار نداریم. بخشی که مشپر کنه به قول اساتید، اون بخش مشپر کنش رو کار داریم. جامعه از تفاوت ها شکل میگیره و این تفاوت هاست که در جامعه غلبه داره. این نکته. جامعه اولیه جامعه بسیطی بوده، این دکتر داشته باشیم بریم تو دل بحث. خروجیاش خیلی خروجی خوبیه، خیلی خروجیاش خروجیاییه که کتککاری سری سیاده. جامعه اولیه جامعه بسیطی بوده، اختلافی نبوده، درگیری نبوده. البته جالبه که از همون اول قتل و غارت بوده، یعنی کره زمین زندگی با قتل شروع شده، حابیل و قابیل، ولی اختلاف نبوده. کان الناس امتا واحده، آیه 223 سوره مارکه بقره میفهمند که مردم داشتن توی فضای مجتمع آرامی زندگی میکردن. خورد خورد روابط که پیشرفته شد، محدودیت ها که بیشتر شد، اختلاف و تنازع و درگیری شکل گرفت. از اونجا ما دین فرستادیم. اینو خیلی وقت پیش ما هم دیگه یه بحثی کردیم. دین رو خدای متعال از زمان حضرت نوح فرستاد. تا زمان نوح ما کتاب آسمانی نداشتیم. بین نوح و آدم 800 سال فاصله است، یعنی 800 سال بشر زندگی میکرده بدون کتاب آسمانی. خب یعنی ارتباط با وحی و اینا نبوده؟ چرا بوده؟ اینو قبلا بحث کردیم. مردم مناسک داشتن، عبادت داشتن. خود حابیل و قابیل اصلا سر همین عبادت بود که ماجراشون پیش اومد دیگه. قربانی کردن، علامت پذیرش قربانی آتش گرفتن اون قربانی بود. یکیشون قربانیش آتش نگرفت، اون یکی آتش گرفت، حسادت کرد و رفت کش. مثلا حسادتش هم حسادت ایدئولوژیک بود، یعنی سر منافع مادی و اینها نبود و این درگیری پیش اومد. منظور که دین بوده، شریعت بوده، این حرفا بوده، کتاب نبوده. اصلا کارکرد کتاب چیه؟ کارکرد کتاب سازماندهی اجتماعی و سیاسیه. کتاب اینه خاصیتش. دین رو خدا میفرسته، دین در قالب کتاب رو میفرسته برای اینکه مدیریت بکنه این اختلافا و درگیری‌ها رو. ببینید آقایان، عزیزان و خانم‌هایی که احتمالاً گوش میدید بحث رو، محدودیت تنازع میاره. عالم محدودیت. ببین الان اینجا که ما هستیم تو این جمع، تو این جلسه، یه دونه صندلیه، یه دونه میکروفونه. خب چند نفر از این جمعیت میتونن از این امکان الان استفاده بکنن؟ بالقوه همه. شما صلاحیتتون از من بیشتر، ولی بالفعل چند نفر میتونن استفاده کنن؟ یه نفر. خب اگه شما بزرگوار باشید و گفتید میکروفون میخواد دست من میخوام اینجا بشینم، خب ما هم که جا به کسی نمیدیم. بعد چی میشه؟ دعوا میشه، کتککاری میشه، تنازع میشه. یه مرجع حل اختلافی میخواد که او تعیین بکنه که صلاحیت نشستن در این صندلی و پشت این میکروفون با کیه، کی صلاحیتشو داره، کی صلاحیتشو نداره، تعیین بکنه وقت رو، تعیین بکنه محتوا رو، یه مرجعی میخواد. اون مرجع رو ما اسمشو میذاریم کتاب. کتابی که خدا نازل میکنه اینه برای حل این اختلافات، تعیین حدود میکنه، تعیین مرز میکنه. بشر اولیه وقتی که پیشرفته تر شد، افراد بیشتری شدن، منابع محدود، دریای، جنگل، گنج، ثروت، ثروت‌های عمومی، محیط زیست، منابع طبیعی، افرادی هم میخوان اینا رو استحصال بکنن، تعداد زیاد میشه، منابع کمه، دعوا پیش میاد. اینجا خدای متعال از زمان حضرت نوح کتاب رو فرستاد که اینو مدیریت کنه. این یه نکته. خب وقتی که بشر منابع در اختیار داشت، حالا با هم مدیریت و همه چی، به میزانی که مالک بشه قدرت پیدا میکنه. اینم داشته باشید. خیلی سریع من وارد بحث علمیش نمیشم، میخوام برم یه جایی، میخوام به بازی ایران پرتغال برسم، تهش ازش میخوام یه چی خروجی در بیارم. داشته باشید با هم ببینیم به کجا میرسیم. سریع من مقدمه رو طی بکنم. به میزان مالکیت قدرت میاد. یعنی توی مجموعه‌ای که دارن توی روستای زندگی میکنن، توی شهر زندگی میکنن، هر کسی که مالکتره، محیط بیشتری در اختیار اوست، مالکیت او بیشتره، کمن و کیفن قدرت او بیشتره، تصمیم گیری او محکمتر و ابلغه، اثرگذارتره. افراد طبعا باید مطیع او باشن، حرف او رو گوش بدن. اینجا طبقه اجتماعی شکل میگیره. حالا دین خاصیتش چیه؟ دین اینجا نمیذاره طبقه اجتماعی شکل بگیره. اصلا دین یعنی این آقا جان عزیزم. بعد میگه که دین اونیه که تو خونت باشه، کار به سیاست نداشته باشه. چقدر آدم باید نفهم بشه آخه؟ از کی بعضیا اینقدر نفهم میشن؟ اصلا تعریف دین اینه. دین اصلا خاصیتش کار سیاسیه، فقط همین. بقیهش فرمالیته است، نماز، روزه، اینا همه فرمالیته است، طبیعیه، معنی بعدشه. اصلا کتابو نازل کرده که نظر مفخورا مفخورن، زورگوها زور بگن، بعد این بره تو مسجد کار به سیاست نداشته. دینو چی تعریف کردی؟ ما رو چی فرض کردی؟ دین اصلا خاصیتش اینه، نمیذاره طبقه اجتماعی شکل بگیره. به محض اینکه اونی که قدرت ثروت داره بخواد از این ثروت اهرمی کنه اینو برای قدرت و استثمار کنه، استخدام کنه، استعمار کنه، دین میاد وارد میشه، میگه من نمیذارم، حد تو بدون. تازه هرچی هم پول داری برده بیا اینجا تقسیم کنی و گردش داشته باشی. بخوام ربا داشته باشم، پول بدم با پولم کار کنم، من پول میدم تو کار کن، پول منو بیشتر کن. یکی بزرگترین معاصی که قرآن تعریف کرده رباست. ما چقدر حساسیت نسبت به این داریم. صبح نماز صبح حرم بودم، بزرگواری از ائمه، یکی از دوستان خیلی مشهور که همتون میشناسید، از دیشب با هم بودیم تا صبح نماز جماعت یکی از شبستان ها شرکت کرده بودیم و قبل نماز که صحبت میکنه 10 دقیقه این بزرگوار شروع کردن صحبت کردن، من و این رفیقم خواستیم با کله بزنیم سر هم دیگه که صحبتایی که میشنیدیم. این بزرگوار شروع کرد 10 دقیقه، من دم حرم رد میشدم، در دختر 10 ساله بعض حجاب چطور بود و بابای چه شکلی بود و تیپ اون یکی چجور بود و اون یکی نام چجور بود و وا مصیبت ها، وا اسلام ها، فلان داد و دعوا. البته قبول من نمیخوام حساسیت دینی رو منکوبش بکنم، بالاخره آدم متشرع حساسیت داره، ولی آخه این کجای منظومه است؟ بابا الان دلار 10,000 تومان شده، همه ائمه جماعت همه جا باید داد بزنن. شما همون گیر اون دختر 10 ساله بعد حجابی؟ این مهمتره؟ اون وقتی سکه رو پیش فروش میکنن، 2 نفر آدم میان نصف سکه ها رو میخرن، چرا صدای هیچکی در نمیاد؟ چرا حوزه ها لالن؟ چرا علما چیزی نمیگن؟ اینا دین نیست. اینی که میان همه سکه ها رو میخره، بعد بازار رو کنترل میکنه، مردم رو بدبخت میکنه، کی بعد صدای کی بعد در بیاد؟ این کدوم دینیه؟ این چه دین بدیه که ما داریم؟ چه دین غلطیه که ما داریم؟ کجاش دینه؟ دین اصلش اینجاست. یه بدبخت ننه مرده 4 تار ریخته بیرون، رفقا ما اینجا میگن آقا تو اینجور میگید تشجیه میشن، یه در بدحجابی ربطی نداره. صد هر چیزی باید بدونیم. بله ما بیحجابی و اینا مخالف این مشخصه، امامه سرمون گذاشتیم، انشالله موسی هم اما بر سر ما نذاشته، مراجع تقلید آیت الله صافی گلپایگانی اما بر سر بنده گذاشته، از دست مراجع ما هم شدیم، شاگردی مراجع رو کردیم، شاگردی علما رو کردیم، از دل اونا که نمیگیم کفر بگیم و موضع ما روشنه، ولی سطح کار بشناسیم. این اسلام انفرادی، اسلام اجتماعی همینه. کی الان صدش در میاد از این وضع اقتصادی که الان ما داریم؟ این قیمت ها که داره میره بالا، این اجاره بهایی که کمر مردم داره میشکونه، دین برای اینا حرف نداره؟ دین برای اینجاها نیست؟ کیا دارن زور میگن؟ کیا دارن ظلم میکنن؟ اونی که انبوه سازی کرده صد هزار دستگاه آپارتمان داره خالی نگه داشته برای که قیمت مسکن رو کنترل بکنه، این چه دینیه که با این برخورد نمیکنه؟ این چه دینیه که داد نمیزنه؟ سکه رو دارن کنترل میکنن، دلار دارن کنترل میکنن. مسئولیت مسئول دولتی ها سر جای خودش، اون بحث دیگری است. ولی ما حساسیتون به چیه؟ اصل دین اینجاست، نمیذاره یه طبقه مرفه زورگو دیکتاتوری شکل بگیره، میره پولا چنگش در میاره. درگیری موسی با قارون سر چی بود؟ درگیری پیغمبرا با مخالفینشون بخش عمده سر اینا بود، میگه پولو رد کن بیار. اینجا دعوا شکل میگیره، پولو نمیذاره انباش بکنه، بعد کنترل بکنه بازار رو، مردم رو. بس تو دل این حرفا بحث استکبار ستیزی در میاد. ما هژمونی غرب رو قبول نداریم. به چه حقی باید سازمان ملل شکل بگیره؟ سازمان ملل این شکلی، حالا سازمان مللی باشه که همه حق داشته باشن، حق وتو یعنی چی؟ من نمیفهمم. خیلی خنده داره، خیلی مسخره است. حق وتو، همه جمع میشن یه چیزی رو میپزن، نظری میدن، با 5 تا کشور میزنن ردش میکنن. و یعنی چی؟ یعنی کجا در اومده؟ بعد اینجا بین ما آدم ریشو برگرده میگه که آقا ما باید با اینا بسازیم، حق وتو رو قبول کنیم، بازم بریم مذاکره کنیم. این صد تا ابلهی که برداشتن نامه نوشتن، ابلهی که میگم تعبیری که معاون رئیس جمهور به کار بردن، آره نوبخ مثلا اینا عقل ندارن، نامه نوشتن که مدل ترامپ با اون البته اصلش درسته، جیم چی کینگ اون، رئیس کره شمالی، به قول خودشون رهبر معظم کره شمالی، چون تو این توییتای فارسیشون مثلا رهبر معظم کره شمالی، مدلی که او پیاده کرده که اونم خودش تربیت، من اول نمیدونستم، گفتم این آدمش بخواد تربیت شده غرب باشه، بعد دیگه بچهای دانشگاه شریف نشسته بود، گفت فکر نمی‌کنم، گفتم بگم، زد گاره این سوئیس تربیت شده، گفتم مشخص عمل می‌برم اونجا میپزم، بعد میان هر جا هر کاری بشه آخر به نفع اونا در میاد. بعد گفتن 100 نفر بشه نمیشن، مدلی که این با ترامپ مذاکره کرد ما هم بیام همین کارو بکنیم بدون پیشتر، همین مقدارم که داریم بده بده. این تو روزنامه ها توی تلگرام کوف زهرمار دارن صبح تا شب می نویسن. آقا اون که شکست خورد، همین دیروز تو اتاق بازرگانی یکی از این مسئولین برگشته گفته که به وزیر محترم امور خارجه هم که آقا شما برو رهبری رو راضی کن، داریم میمیریم ما، برو راضی کن بقیه هم بدیم بره دیگه حالا موشک و چی و اینا بدیم بره، یه خود مشکلات حل بشه. آقا چرا آقا بعضی کودنن؟ چرا؟ این چه دینیه؟ نماز بخونه تو کمرش بزنه، اینا هیچی از دین نفهمیده، دین این نیست. هژمونی فرعون شما نگاه کن، چهار تا ساحر هم قرآن، اصلا این قرآن ایناست، از قرآن چی یاد گرفتن بعضی ها؟ چی فهمیدن از قرآن؟ چهار تا ساحر هم فرعون رفته اینا رو خریده تو مناطق مختلف جمع کرده، بعد اومده توی زمین با موسا اینا مسابقه بدن، بعد شکست خونن، بعد به موسا ایمان رو بردن، این میگه من میزنم میکشم نابودتون میکنم، هر قلعه فقض ما انتقاض، هر غلطی دلت میخواد بکن. این جمله منطق قرآنه، منطق قرآن زمان از موسی است. بعضی اینقدر متحجرن که از زمان از موسی هم عقب‌ترن. او در حد ساره از موسی باشین، لااقل در حد 4000 سال پیش باشین. چه بعضی اینقدر متحجرن؟ اینا فهمیدن، بعضی هم نفهمیدن. اینا اون موقع فهمیدن و وایسی گفت تیکه تیکه تو میکنم آویزون تو میکنم، هر غلطی دلت میخواد بکن چیکار میخواد بکنی؟ اینا که اومده بودن پول بگیرن از فرعون، گفت ما اگه بریم پیروز بشیم چیکار میکنم؟ گفت لمنن مقربین، شما هم مقربین کاخ من میشی. بعد منم تو میدون گفتم فبع عزت فرعون انا غالبون، به عزت فرعون قسم ما موسی رو با برش غلبه میکنه. بعد وقتی موسی انداخت اینا دیدن که اون معجزه است، این سحر، سجده کردن. شما تو این فضای فوتبال ما میبینید دیگه، ببین اون طرف مقابل تو مغز ما فرو میکنه، تو عرضه نداری، تو هیچی نیستی، تو هیچی نداری. از اون قرعه کشی جام جهانی من همون روز موزه گرفتم، گفتم چرا انقدر بعضیا بدبختن؟ از الان دارم به تیم ملی میگم باید ببازی. اما موقع هشتگ باید ببازی هم ترند شده بود که تو کشتی کسی گفت باید ببازی و صدای عده در اومده بود که چرا گفته باید ببازی. خب مرد حسابی تو که تو فوتبال داری میگی باید ببازی، چه جوکایی در آوردن، چه فضای روانی درست کردن، چقدر بازیکن اونو تحقیر کردن، مسخره کردن که میرم فقط شما همونجا اینا رو میبینید از نزدیک بستونه دیگه. همین فقط عقب برید که کریستیانو رونالدو از نزدیک ببینید برگردید، جز افتخارات ورزشیشون به حساب میاد. بعد دیدیم نه بابا اینا رفتن، تمام تیم ما قیمتش به اندازه سرخیو راموس اونور نمیشد، همه تیممون کردن رو تو قوطی. به قول خودشون اون تیتر روزنامه اسپانیایی گفته بود که زنده باد وی ای آر، ویدیو چک اگه نبود ما باخته بودیم، بدبخت بودیم. روزنامه اسپانیایی که از روزنامه معتبر و رئال و بارسا و فلان و اینا همه مثلا مال این کشوره، او برمیگردی همچه حرفی میزنه، زنده باد ویدیو چک. بعد اون دیگو کاستا میگه که من گلم شانسی بود، شانس آوردیم ما گل زدیم. خب این چه حقارتیه که تو مغز ما فرو کرده. یکم فضا عوض میشه، مردم الان همه امیدوارن امشب ایران پرتغال رو ببره. این همون مردم هم، همون مردم سه ماه پیش هم فقط بریم یه دستی با کریستیانو رونالدو بدیم، پیرنش رو فقط بگیر بیا، چیز دیگه نمیخواد. این چه حقارتی تو مغز ما فرو کرده؟ این کیه؟ به قول عباس جدیدی حرف خوبی زده بود، گفته بود که من تعبیر اون رو بخوام به کار ببرم، نه این نگفته بودم، یه چیز دیگه گفته بود، من تعبیر اون میخوام اینجا به کار ببرم. گاهی آدم فکر میکنه انگار مثلا تو مغز ما اینجا فرو کردن، انگار اونا رو ننه عقدی زاییده، ما رو ننه صیغه‌ای. این عباس جدیدی گفته بود اینجور احساس حقارت و خود کم بینی. اما این کیه؟ تو صف وایسه، طرح داشته باش، برنامه داشته باش. دو تا پلن خوب گفتن اینو دیگه، کارشناسا آنالیز کرده بودن بازی رو، یه پلن دفاعی داشت، پلن هجومی داشت، تو هر دو تاش موفق بود. بازیکنایی که خیلیاشون زیر 25 سالن، تجربه جهانیشون اولین تجربه است، باشگاه اروپایی رو حتی ندیدن. چرا ما انقدر خودمون باختیم؟ به قول نقیه معمولی چرا ما رو صحنه سازی میکنی؟ چرا ما چرا انقدر واداده ایم؟ از قبل باخته. بعد یه مسئول محترم فقط همین که با اینا دیدار میکنه و میشه نشسته عکس میگیره، تو نماینده ملتی، تو اونجا مذاکره کنه، حقو بگیری، مثل سلفی میگیره، من با این دوتایی هم دیگه با هم بودیم. چه حقارتیه؟ خب بنا به این حقارت جمهوری اسلامی میخوام چیکار؟ بذار هرچی حقارتی برای همون عرق خراب باشه، چرا آخون حقیر باشه؟ اگه قراره به حقارت بشه چرا با عمامه مردم حقیر کنی؟ اما عرق خراب بودن دیگه، حقارت باشه برای اون اورجینالشونه، برندشونه، چه به اسم خدا پیغمبر مردم رو تحقیر کنی؟ درد ما ایناست. ما گناه رو چی تعریف میکنیم؟ اصل کار کرده دین چیه؟ روزخوری، مثلا یه مسئولی اگه روزخوری علنی بکنه مملکت میره رو هوا، میکشنش. این بابایی که فرار کرد، جاسوس محیط زیست بود، اسم نمیارم، از آمریکا اومد، این فیلم عرق خوریش، عکس عرق خوریش در اومد، میخواستن شورش اجتماعی به پاشو در رفت. هزار تا کار دیگه میکنن، هیچکی صداش در نمیاد. عرق خوری چیه در برابر این مفاسد، این خودکمینی در برابر غرب؟ اینکه از حقوق ملت دفاع نکنی برای اینکه خودتو کم میدونی، بازنده میدونی، حقیر میدونی، یا صد تا عرق خوری بدتر، یکاش روزه خوری علنی کنن. مرزی که دین بهش حساسیت داره ایناست. اول با استکبار مشکل داره، اول و به ذات. من اونو قبول ندارم اصلا، برو بهش وایسی، وای نسی، تو رو هم قبول ندارم. این جبهه مستکبری داره زور میگه. بله من این سری توانایی و امکانات بهش دادم،
برو حق تو ازش بگیر. بچه به زور بگه، بچه به حق به تو داشته بشه، بچه به حق غلطی دلش خواست بکنه، بچه به یه جوری با تو مذاکره کنه که هر وقت خواست دلش بزنه هیچ کی صداش در نیاد، هر چی خواست بگیره تا قرون آخرش بگیره. بیدینی ایناست. از کیسه خلیفه که نمیشه بخشید، مال مردمه، این حق مردمه. بعد کم که میاد شکست که میخوریم، حرف من سیاسیه، بله سیاسیه، این دینه، این دیانت ماست. بعد تو خیابون تهران بریزن بگن سوریه رو رها کن، فکر به حال ما کن. خوبم بلدن بعدش کجا رو بزنن، یکی یکی برن جلو. دل من خیلی خونه، خیلی خونه، خیلی خونه. حالا خواستم براتون از المیزان بخونم، فرصت نشون. این حرفایی که زدم همش تو المیزانه، این حرفای تند همش مال المیزانه، از همه بسیجی ها تنده علامه طباطبایی. نه باتوم داشته، نه تو خیابون، نه گذشتگاور داشته. رهبر معظم انقلاب فهمید وقتی المیزان خوندیم تازه فهمیدیم انقلاب یعنی چی. تا وقتی المیزان نخونده بودیم نمیفهمیدیم انقلاب یعنی چی. منطق دین رو تازه آدم میفهمید یعنی چی، یعنی چی روبرو ظلم بواسی، یعنی چی روبرو استکبار بواسی، یعنی چی. روشنه. حالا حرفا رو بزنیم میگه آقا چهار تا آدم تندرو، من میگم شما مال جبهه پایداری نیستین؟ اصلا چی جهت جبهه پایداری؟ حرف نمیتونی بزنی، دو تا عنوان دو تا لیبل برات درست کرده، تا هر چی میخواد بگه آیه قرآنه، من مال قرآنم. حله حرف قرآنه، آیه قرآنه. حالا به هر جبهه و هر قبیله میخواد بچسبونی بچسبونی، منطق قرآنه. کسی حق نداره هژمونی داشته باشه، تموم شد. حتی طبقه علما، اینو بگم عرض من تمام، خیلی وقت گرفتم امروز ببخشید. آقا اگه ما به جای سازمان ملل اومدیم چهار تا مرجع تقلید گذاشتیم، این مراجع حق وتو داشتن، حله؟ نه خیر. این مراجع اگه با حق وتو خواستن حق رو ناحق کنن، یه طبقه ممتاز بشن، اولا اینا همه از عدالت ساقط میشن، از مرجعیت ساقط میشن، بعد میشن همون احبار و رهبانی که قرآن گفته، گفته علیه اینا قیام کنید. احبار و رهبان کیا بودن؟ همین علمای مسیح و یهود. یه طبقه ویژه شکل گرفت به اسم دین و خدا و پیغمبر، اینا بخور بخور میکردن. هر کی بخور بخور کنه، هر کی طبقه ممتازی باشه که امتیاز خاصی برای خودش قائل باشه، برای روش ایستاد. از امام فرمود همین من اگه حرف خلاف اسلام بزنم مردم رو برو من بیستن. امام فرمود اینو. ما نوکر کسی نیستیم، کسی حق ویژه ممتازی نداره. میخواد عالم باشه، آخون باشه، کافر و بیدینش که سر جای خودش. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خدا اجازه نمیده که کافر سوار بر مؤمن باشه، او براش برنامه ریزی کنه، او بهش خط بده، او بهش جهت بده، او بر منابعش تسلط داشته باشه، اجازه و امتیاز از او بگیره. او کی است که بخواد به من اجازه و امتیاز بده؟ خودت بیست. آیا آخر سوره مبارکه فتح فرمود مثلی که من در تورات از شما زدم اینه که زرع ان اخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. من تو تورات شماها رو مثال زدم برای یهودیا، گفتم یه قومی آخر الزمان میان مسلمونه، اینا رو پای خودشون میستن، کسی نمیتونه به اینا زور بگه، کسی نمیتونه به اینا بگه بالا ششت ابروه. این ماهی الان این ماهی یا هم نیومدن، انشالله بیان. کسی نمیتونه به حضور بگه، کسی نمیتونه بگه با چشه دبروه. واقعا اینجور هستیم؟ البته من صفر یکی نگاه نمی کنم که یا مطلقا هستیم یا مطلقا نیستیم، توی مراتبی هستیم، توی درجاتی هستیم، تو خیلی درجات هم نیستیم. نظام آموزشی ما چقدر نظام مستقله، فقط هم بحث سیاسی نیست، بحثای ما نظام اقتصادی ما، همین بانکداری ما، از همه چی نجس‌ترین بانکداری ما، از همه چی گندترین بانکداری ما، خود ربای پدر جد ربای تو اسرائیل اینجور نزول خوری نمیکنن. هیچ جای دنیا سود 30% 35% نداره، تای سودش 3% 4%. اونا که اورجینال رباخاری ان اینجور نمیخورن. و کی صداش در میان؟ چند بار تحسن کردید برای مجلس و رباخاری؟ یه کسی باید لخ بشه واسه دانشگاه تحسن کنیم؟ همین فقط مشکلاتمون؟ بابت چی صد اصلا علت و معلول چقدر میشناسیم؟ چی معلوله چیه؟ چی علت چیه؟ خدا عاقبت ما رو به خیر کنه. با این حرفایی که من زدم اگه فردا خدمتتون رسیدیم انشالله بحث رو ادامه میدیم. اگرم نیومدم بدونیم به خاطر بازی ایران پرتغال ربطی به این حرفا نداره. یا بردیم و من دیگه نیومدم، یا باختیم و دیگه نیومدم. خلاصه الان یا ربطه بازی ایران پرتغال داره، ربطی به صحبت های الانم نداره. بالاخره باید یه وقتی یه کسی هم این حرفا رو بزنه دیگه. کی بهتر از ما؟ به جای بند نیستیم، توقعی هم کسی نداریم، دستمون هم توجه به کسی نیست که نگران باشیم دستمون رو قطع بکنم. بعد کلمون هم داغه از این شور حرارت، این که میبینیم این منطق و این دین و این حرفا رو حواس. خیلی هم صرفی نداره برای کسی که بخواد این حرفا رو بزنه. صرفش بدی که ساده آسیبی های آسیب بری به کسی کار نشه. بعد نماز بخون برو، یه چیزی هم حالا بعد بهت میدن و یا عنوانی هم پیدا میکنی، تحویلت هم میگیرن. هرچی ساکت تر باشی سربز تر باشی، آخوند سربز رو ساکت، همه دوست داره، همه آدم بی خاصیت همه دوست داره، آدم تو سری خور همه دوست داره. نازت میکنه، نازش میکنه، چون جلوت میندازم سی گربه بگیرو برو. چیکار به این حرف داری؟ به تو چه مملکت چه مشکلاتی داره؟ به تو چه این ساختار چه مشکلاتی داره؟ کار دو بکن تشت که سقوط میکنن دیگه. تو هم میکشم یه ایور میم از اول با اینا مخالف بودم. راحت زندگی تو میکنی، میذاری میری اون بر در میری راحت زندگی تو. خدای عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما، در فرج امام عصر تعجیل بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.